أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون کلام محقق نائینی بود. عرض کردیم مواضعی از کلام ایشون محل اشکال و تأمل. سه موضع را دیروز بررسی کردیم و اشکال اون سه موضع را بیان کردیم، اما موضع چهارم اونجاست که ایشون فرمود اگر قضایا به نحو قضایای حقیقی باشد، چنانچه در مورد مجعولات شرعی این چنین است، اونگاه امتناع و استحاله تأخر شرط یه امر بدیهی است که نیاز به اقامه برهان نداره. اگه خاطرتون باشه ایشون در بخش دوم کلامشون بعد از بیان فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه و اینکه احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند، فرمود شرایط حکم در واقع جزء قیود، یعنی از قیود موضوع حکم محسوب می شود و از اونجا که رابطه و نسبت موضوع و حکم همانند رابطه علت و معلوله، بنابراین نه موضوع و نه قیود موضوع نمیتوانند متأخر از حکم باشند. اینه که ایشون میفرماید امتناع بدیهی است، چون کاملا واضحه علت نمیتونه از معلول مؤخر باشه. استحاله تأخر علت از معلول لا یحتاج الى اقامت برهان، این دیگه نیاز به اقامه برهان نداره، یک امر بدیهی و روشنه. خب با این بیان در واقع ایشون امتناع تأخر شرط در شرایط مربوط به تکلیف و وضع را پذیرفتند. اشکال اینه، برخلاف ادعای محقق نائینی که امتناع را در این مقام ضروری و بدیهی می شناسد و گمان می کند از اموری است که احتیاج به اقامه برهان ندارد، مسئله چندان ضروری و بدیهی نیست. دقت کنید، ما اگر قضایای شرعیه که از سنخ قضایای حقیقی هستند را
بشکافیم، یعنی مورد توجه قرار بدیم، موضوع در این قضايا اون چه که ایشون ادعا کرده نیست، یعنی اون چه که موضوع در قضیه است ذات الموضوع المتقدم است به حسب الحقیقه، نه مع اتصافهی به عنوان تقدم. بله، اگر موضوع با وصف تقدم مورد توجه بود، نتیجهش این بود که امتناع ضروری و بدیهی است، چون موضوع با وصف تقدمش کاملا محاله که مؤخر از حکم باشه. الموضوع المتقدم یستحیل ان یتأخر عن الحکم، این کاملا واضحه. ولی بحث اینه که ما میخواییم ببینیم موضوع فی نفسه، ذات این موضوع میتواند مؤخر باشه یا نه، پس جای بحث داره. اینجور نیست که بدیهی و روشن باشه. ما به نحوی تقریر میکنیم، میگیم از حضور شما قیود موضوع، از اونجا که امر اعتباری هستن این میتواند به نحوی معتبر شود و به نحوی اعتبار شود که مؤخر واقع بشه. لذا این که ایشون فرمود امتناع امر ضروری است و محتاج اقامه برهان نیست، این حرف نادرستی است، چون اساساً موضوع با وصف تقدم مورد نظر نیست. ما ذات موضوع را داریم بررسی میکنیم، آیا این میتواند مؤخر باشه یا نه. حالا فعلا نمیخوایم بگیم هست یا نیست، در این اشکال فقط، در این موضع فقط اشکال متوجه ادعای ضروری بودن و بدیهی بودنه که ایشون فرمود احتیاج به دلیل، اقامه دلیل و برهان نداره. بگیم نه، مسئله چندان ضروری هم نیست. موضوع، بله، موضع پنجم مطلبی است که ایشون فرمود مبنی بر این که شرایط تکلیف رجوع به قیود موضوع حکم میکنه. ایشون میگفت به طور کلی شرط حکم یرجع الى قید الموضوع، شرط حکم در واقع همون قید موضوعه، و به همین جهت هم ملتزم شدن به عدم امکان تأخر موضوع از حکم. وقتی شرط در واقع بازگشت میکنه به قید موضوع، حقیقت شرط قیدیت برای موضوعه، وقتی موضوع مقدمه پس قیدش هم باید مقدم باشه. خب اشکال این است که لازمه این سخن این است که همه شرایط این چنین باشن، و در این جهت فرقی بین شرایط تکلیف و شرایط مأمورون به نیست، در حالی که ایشون شرایط مأمورون به را از محل نزاع خارج کرد. اگه خاطرتون باشه در امر اول ایشون فرمود شرایط مربوط به متعلق تکلیف یا به عبارت دیگر شرایط مأمورون به از حریم نزاع خارجن. دو تا دلیل هم بر اون اقامه کردن. خب سؤال ما اینه، اگر شرایط تکلیف به قیود موضوع برمی گردن و در حقیقت قید موضوع می شوند، شرایط مأمورون به هم این قابلیت رو دارن. چیزی که شرط مأمورون به قرار میگیره در واقع قابل بازگشت به قید موضوع هست. خب اگر شرط مأمورون به هم بازگشت به موضوع بکنه و به عنوان قیدی از قیود موضوع مطرح بشه، یه وجهی برای حکم به خروجش از محل نزاع نیست. در مورد اونم باید بگیم تأخر مشروع، تأخر شرط از مشروط محاله، در حالی که محقق ناینی قائل به امکان تأخر شرط مأمورون به از مشروط شدن. دیروزم عرض کردم در امر اول ایشون گفت شرایط مأمورون به از محل نزاع خارجن، به این معنا که هیچ مانعی از تأخر شرط مأمورون به از مشروط نیست و استدلال کردن به شباهت به اجزا و اینکه اساساً شرط مأمورون به در واقع یک اضافه است و این اضافه مقارنه با تحقق مشروط موجوده، لذا اشکالی نداره. ما هر دو دلیل را اشکال کردیم. پس مسئله اینه، به چه دلیل شما در مورد شرایط مأمورون به ادعای امکان میکنید، ادعای امکان تأخر اونها را از مشروط میکنید؟ به چه دلیل؟ در حالی که شرایط مأمورون به هم در واقع مثل شرایط تکلیف به نوعی بر میگردن به موضوع و به عنوان قید موضوع مطرح میشن. اگر قید موضوع شدن، یه اصلا فرض تأخر اینها معنا نداره. بله با متعلق، بله فرق میکنه. ببینید ایشون از موضوع و متعلق تفسیر خاصی داره، ولی من میخوام عرض بکنم بالاخره متعلق حکم در نظر ایشون میتونه مؤخر باشه یا نه، با همون اصطلاحی که خود ایشون داره. ایشون بین موضوع و متعلق بله فرق میگذاره، برای هر کدوم هم یک تعریف و تعبیری داره. اما سوال اینه آیا متعلق تکلیف میتواند مؤخر باشه یا نه؟ آیا نسبت بین متعلق تکلیف و خود تکلیف چیه؟ ایشون در مورد نسبت بین موضوع و حکم فرمودن این نسبت، نسبت علیته، موضوع علت برای حکم. در مورد متعلق چی؟ اگر ما میگیم برمیگرده به موضوع، به نوعی با تسامح میگیم، دقت فرمودید؟ ولی به هر حال اگر متعلق تکلیفم باشه، باز همون رابطه و همون نسبت باید وجود داشته باشه. بله، همون متعلقه، مأمورون به همون متعلقه. مثلا ببینید، فرض کن شما الان میگن، آخه مثال بخوایم بزنیم، یجب اکرام العلماء. خب اینجا الان طبق بیان ایشون ما سه تا چیز داریم: یه وجوب داریم که حکمه، یه موضوع داریم که علما هستن، یه متعلق حکم داریم که اکرامه. دقت فرمودید؟ یا یجب الحج علل مستطیع، وجوب حکم است، مستطیع چیه؟ موضوعه. متعلق چیه؟ حج. خب وقتی سخن از شرایط مأمورون بهه یا شرایط متعلق تو این مثال ها، یعنی شرط اکرام یا شرط چی؟ حج. بالاخره سوال اینه، آیا متعلق تکلیف مثل حج، مثل اکرام، نسبتش با خود تکلیف چیه؟ نسبتش با حکم چیه؟ یعنی این وجوب متعلق می شود به چی؟ به حج. قطعا اینجا منظور وجود خارجی حج نیست. حالا این توی بحث تقسیمات دیگر واجب انشاءالله خواهد آمد، در واجب مطلق و واجب مشروط انشاءالله بحثش میاد. خب اینجا الان میتونیم بگیم حکم الانه، وجوب الانه، ولی واجب بعدن میاد. وجود خارجی حج منظوره، وجود خارجی اکرامه. یعنی این حکم وجوب میخوره به یه چیزی که بعدن میخواد بیاد، این وجوب میخوره به حجی که بعدن در خارج میخواد محقق بشه، میخوره به اکرامی که بعدن میخواد در خارج محقق بشه. این که منظور نیست، این به هر حال متعلق میخواد. این به چی میخوره؟ طبیعت الحج. خب بالاخره همانطور که موضوع نمیتواند مؤخر از حکم باشه، متعلق هم نمیتونه مؤخر از حکم باشه. لذا قیود و شرایط متعلق هم نمیتونه مؤخر باشه. بنابراین وجهی برای خروج شرایط مأمور به یا متعلق تکلیف از محل نزاع نیست. معلوم شد؟ بله. خب اینم موضع پنجم. اما موضع ششم و آخرین موضع از مواضعی که در کلام محقق نائینی جای بحث و تأمل داره، مطلبی است که ایشون در انتهای کلامشون فرمودن. ایشون در آخرین بخش کلامش فرمود: احسن ما قیل فی المقام من الوجوه، بهترین چیزی که، بهترین وجهی که در این مقام گفته شده این است که شرط عنوان تعقب و وصف انتزاعی است. ایشون فرمود در بین همه راه حل هایی که برای رفع مشکل شرط متأخر بیان شده، این راه حل بهتره که بگیم آقا اصلا شرط عنوان تعقب است. یعنی چی؟ اینو قبلا توضیح دادیم، یکی از راه حل‌ها این بود که ما رد کردیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم مثلا تکلیف به صوم مستحاضه مشروط به قسل لیل متعلق نشده، که مشروط الان باشد شرط بعدن بیاد، بلکه متعلق تکلیف اساسا اینه: الصوم المتعقب للغسل، یا الصوم بشرط تعقب الغسل. خب این تعقب غسل همین الان موجوده، این شرط الان موجوده، چون میگیم این صوم صومیست که یتعقبه الغسل. اگر غسل بعد آمد این صوم صحیح، اگر نیامد معلوم میشه این صوم متعقب للغسل نبوده. پس شرط متأخر نیست، وجود خارجی غسل متأخره، اما این تعقب، این وصف تعقب همین الان با صوم و مقارنه با صوم وجود داره. پس شرط و مشروط مقارنن، مشکلی نیست. محقق نائینی میفرماد این وجه در بین همه وجوه احسن است و اون محاذیر عقلی مترتب بر تأخر شرط رو نداره، ولی دو تا مشکل داره. یکی این که دلیلی بر اون نیست، یعنی یحتاج الى دلیل، و دیگر این که عقل و اعتبار یا عقل و عرف مساعد این وجه نیست. بنابراین این وجه هم به درد نمیخوره. این مطلب رو محقق نائینی فرموده. مرحوم آقای خویی به استادشون اشکال کردن، اینجا فرمودن یعنی چه اگر این وجه بهترین وجوه هست؟ دیگه چه معنا داره شما میفرمایید یحتاج و الى قیام دلیل و مساعدت العقل و الاعتبار؟ اگر این معنا معقوله که خود محقق نائینی هم گفت لا محذور عقلی فی، اگر ثبوتا ممکنه و معقوله و قابلیت حمل دلیل برش هست، ما بالاخره چاره ای نداریم، تنها راهی که میتونیم باش توجیه کنیم دلیل مربوط به صوم مستحاضه را همین راهه، و الا راهی برای توجیه دلیل نیست. باید بگیم خدای نکرده در شرع یه شرط غیر معقول، یه کار غیر معقول انجام شده، یه چیزی را شرط کردن در حالی که نمیتواند شرط قرار بگیره. با توجه به این جهات، یعنی اینکه این عقلا ممکنه و با توجه به این که چاره‌ای نداریم جز این که روایات مربوط به صوم مستحاضه و امثال اون را حمله بر این معنا بکنیم، دیگه این چه سخنی است که محقق ناینی می‌فرماید که لا یساعده العقل و الاعتبار. این چه فرمایشی است که ایشون دارن که اینجا ما محتاج قیام دلیلیم؟ آقا ما چاره ای نداریم جز این که دلیل رو حمله بر این معنا بکنیم. وقت اگر چاره ای نداریم دیگه اینجا عرف و عقل چه کارن؟ وقتی شارع چیزی فرموده عقلن هم هیچ محضوری نداره، راه هم منحصر بر همینه، منحصر در اینه، تنها توجیهی که ما میتونیم برای دلیل شرعی بکنیم همینه. یه عرف و عقل در مقابل شارع مقدس چه کارن که ما میگیم لا یساعده العقل و الاعتبار؟ چه نیازی هست که عقل و اعتبار مساعد این معنا باشن؟ ما یه چیز لازم داریم که اونم موجوده، همینقدر چیزی خلاف عقل نباشه و ظاهر دلیل هم قابلیت حمله بر اون معنا رو داشته باشه و این موجوده اینجا. پس به چه دلیل محقق ناینی وجه به این خوبی رو با صرفاً به اصطلاح یه مسئله بی اساس نفی میکنه و قائل به امتناع میشه؟ یه یحتاج الى اقام الدلیل الى قیام الدلیل و مساعدت العقل و الاعتبار، این حرف قابل قبول نیست. این رو مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 316 فرمودن. حالا دقت کنید، میخوام ببینیم آیا این اشکال به محقق ناینی وارده یا نه. عنایت بفرمایید، بعضی از بزرگان از این اشکال جواب دادن که نسبتاً جواب مناسبی به نظر میرسه. گفتم که مقصود محقق ناینی این نیست که عرف و عقل در مقابل شرع یه جهت تشریع داشته باشن، صلاحیت قانونگذاری داشته باشن. اصلا محقق ناینی اینو نمیخواد بگه. اگه محقق ناینی میگوید یحتاج الى قیام دلیل و مساعدت العقل و الاعتبار، این در واقع اشاره به این داره که گاهی از اوقات یه مطلبی ممکنه فی نفسه معقول باشه اما در خصوص یه موردی مثلا عقل همراهی نکنه. این هیچ اشکالی نداره. مثلا فرض کنید در مورد یک عقدی از نظر عرض به حضور شما عقل و از نظر ناظر اونچه که مؤثر در ملکیت در عقد بی مثلا اونچه که مؤثر در ملکیت همون رضایت مالک، چیز دیگه ای تأثیر نداره. خب این اگر میگه لا یساعده العقل به این معناست که میخواییم بگه عقل اینجا این رو به عنوان قانون قبول نداره. عقل اصلا در مقام تشریع نیست، قابلیت تشریع در مقابل خدا رو ندارد. یا مثلا در جایی که عرف حکمی داره، اینجا نمیخواد در مقابل شرع تشریع بکنه، بلکه دقت کنید این جمله رو، وظیفه عرف و عقل تعیین اون چیزی است که در نزد شارع به عنوان موضوع محسوب می شود. ببینید اینجا دو راه و دو احتمال وجود داره که یکیش نادرسته ولی یکیش صحیحه. اگر بخوایم بگیم عرف در مقابل شرع هم موضوع درست میکنه هم حکم، عرف و عقل در مقابل شرع کارشون تعیین موضوع حکم است و سپس حکم بر اون، هم موضوع رو درست میکنن تعیین میکنن هم حکم رو، درست در مقابل شارع. خب این قابل قبول نیست، نه عقل و نه عرف چنین صلاحیتی ندارن. اما یه وقتی که شارع حکمی دارد لیکن عقل و عرف میان موضوعی را که نزد شارع معلومه تعیین میکنن، موضوع رو شارع فرموده، حکمم شارع گفته، ولی تعیین موضوع، تعیین حالا مصادیق و انواعش، اینا به عهده عقل و عرف، این که اشکالی نداره که. پس اشکالی که اینجا متوجه نامرحوم نائینی شده توسط مرحوم آقای خویی، این اشکال وارد نیست، چون اساسا مرحوم نائینی نمیخواد بگه عقل و عرف این دکون دستگاهی مقابل شارع درست کنن و بیان هم موضوع هم حکم درست کنن، نه، این در حقیقت کمک به شارعه یا ورود در یک عرصه ایست که شارع خودش اون رو واگذار به اونها کرده، شارع حکم رو فرموده، موضوع رو به نحو کلی فرموده، اینجا عقل است که از موضوع شما تعیین میکنه موضوع را نزد شارع، میگه اون چه که شارع حکم بر اون کرده است عبارت است از این. مثلا اگر شارع میگوید یجب قصر و صلات علی المسافر، خب هم موضوع و هم حکم را شارع بیان کرد، اما عرف اینجا به کمک میاد و حدود مسافر و عنوان مسافر را تطبیق میکنه و در یه موارد این عنوان هست در یه موارد این عنوان. لذا در مجموع به نظر میرسه اشکالی که مرحوم آقای خویی به محقق نائینی فرمودند این اشکال وارد نیست. هذا تمام الکلام فی البحث اما ذکره المحقق نائینی. اما دو سه مطلب دیگر باقی مونده تا برسیم به تقسیم بعدی واجب. و تا اینجا چند تا تقسیم گفتیم برای واجبا یادته؟ این تقسیم چهارمه. اون چه از ابتدا تا به حال راجع به واجب گفتیم تقسیم چهارم بود. تقسیم موتم قبله. نه ببینید با اون بیانی که ما گفتیم، ببینید شرط متأخر در علل حقیقی مسلم معنا نداره. کسی بخواد الان علت الان معلول الان باشه، علت بعدن پیدا بشه. یه مواردی از محل نزاع خارجن، ولی ما میخوایم ببینیم آیا اساساً شرط متأخر معقوله یا نه. راه حل هشتمی که ما ذکر کردیم و اون رو اختیار کردیم که اساسش مربوط به محقق اصفهانی بود، نتیجهش این شد که شرط متأخر ثبوتاً معقوله، ممکنه. مرحوم ناینی میفرماید نه به جز در یک موارد، ولی اکثر آیون که شما ملاحظه فرمودید قائل به امکان شرط متأخر بودن، منتها با یه راه حلایی که بیان شد. حدود 8 راه حل ما ذکر کردیم و بررسی کردیم، راه حل مورد نظر خودمونم دادیم، معلوم شد به نظر ما شرط متأخر چیه؟ اینو قبلا گفتیم، شرط متأخر ممکنون، ثبوتن، معقولون، لا محذور عقلی ینفی و اساسا از قبیل تأثیر معدوم فی الموجود نیست. نسبتا هم همینطوره. ها ها، این ثبوتن بود. و حالا سراغ مقام اثبات هم میریم، از بحثایی که مونده همینه. و اون وقت این نکته که برخی که قائل به استحاله شدن مطلقا و قائل به امتناع شدن مطلقا، یعنی حتی این مقداری که محقق ناینی هم قبول کرده رو قبول نداره، باید ببینیم اونا چه کار میکنن با مثل صوم مستحاضه یا اجازه در باب فضولی. حالا یه بحثای مونده که اینو انشالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. کی؟ مرحوم شعایی. ها سلام شما، 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 سلام شما،